با سلام و درود خدمت مخاطبین محترم رسانه بیدار بورس. الناز افشار هستم، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق. در پاسخ به سوال تاثیر حذف ارز نیمایی بر بازار سرمایه و اینکه کدوم صنایع بیشتر منتفع میشن، با خدمتتون عرض کنم که با تک نرخی شدن ارز یکی از بزرگترین ابزارهای رانت در اقتصاد ایران از بین میره. حذف ارز نیمایی به دلیل اینکه فاصله جزئی بین ارز توافقی با قیمت ارز در بازار آزاد وجود داره، ما به زودی شاهد افزایش سوداوری شرکت‌ها و بهبود وضعیت بازار سرمایه خواهیم بود. چرا که میدونیم در گروه پتروشیمی به طور تقریبی ما حدوداً 3 میلیارد دلار سود خالص و در گروه آهن و فولاد در حدود 4 میلیارد دلار و در گروه فلزات گرانبها سوداوری ما در حدود 2 میلیارد دلاره که با حذف دلار نیمایی و جایگزینی ارز توافقی خب تاثیر بسزایی رو ما تو سوداوری این دسته از شرکت‌ها در سال مالی بعد ما تجربه خواهیم کرد. در واقع بخوام حقیقت رو بگم، تا به امروز رانت ما و تفاوت قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد تو جیب دلالا می رفته. اما با این روی کرده جدید این عایدی نصیب خود شرکت ها می شه و باید توجه داشته باشیم که این شرکت ها هم از رشد نرخ ارز و هم از رشد قیمت های جهانی می تونن منتفع بشن و ریسک کاهش سوداوری شرکت ها خب به تبع اون کاهش پیدا می کنه. در رابطه با مزایای توسعه ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم، در ابتدا باید یه توضیح مختصری در رابطه با روش مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری خدمتتون عرض کنم. تو روش مستقیم همونطور که میدونیم شخص خودش اقدام به خرید و فروش سهام یا سایر اوراق بهادار میکنه. اما در روش غیر مستقیم سرمایه گذار میاد مدیریت دارایی و معاملات خودش رو میده به یه شخص متخصص و حرفه‌ای که به طور کلی در روش سرمایه گذاری غیر مستقیم ما دو روش داریم. یکی این که بیان واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری رو خریداری کنن و روش دیگر استفاده از خدمات سبدگردانیه که در روش سرمایه گذاری غیر مستقیم برای افرادی که تجربه زیادی تو بازار سرمایه ندارن و یا از دانش مالی کافی برخوردار نیستن میتونه مزایای زیادی رو داشته باشه، یا نه حتی افرادی که دانش مالی کافی دارن و یا تجربه زیادی رو هم تو بازار دارن ممکنه زمان و وقت کافی برای تحلیل و فعالیت تو بازار نداشته باشن. اونها هم میتونن بیان از روش‌های سرمایه گذاری غیر مستقیم استفاده کنن. ما میتونیم از جمله مزایای این روش رو به کاهش رفتار هیجانی در معاملات و پوشش ریسک سرمایه گذاران اشاره داشته باشیم. تنوع صندوق‌های سرمایه گذاری بر اساس دارایی‌های تحت مدیریتشون به همه سرمایه گذاران با نگرش‌های متفاوت و سطوح ریسک‌پذیری متفاوت این امکان رو میده که حتی با مبالغ کم امکان سرمایه گذاری پیدا کنن و همچنین این امکان رو فراهم می‌سازه که سرمایه‌گذاران در شرایط مختلف اقتصادی از رشد انواع دارایی بهره‌مند بشن. برای مثال تو شرایط رکود بیان از مزایای صندوق درآمد ثابت بهره‌مند بشن، یا در شرایط نارامی‌های سیاسی یا شرایط تورمی بیان صندوق‌های مبتنی بر گواهی سپرده طلا بخرن. امروز ابزارهای نوین مالی مثل اختیار معامله و استراتژی‌های مختلف اونها جهت پوشش ریسک مورد اقبال سرمایه گذاران قرار گرفته و همچنین ما میتونیم بگیم از دیگر صندوق‌های سرمایه گذاری میتونیم به صندوق‌های اهرمی اشاره داشته باشیم که میدونیم که تو رشد بازار بازده به مراتب بیشتر از بازده بازار نصیب سرمایه گذاران خورد میکنه، اون هم به دلیل ویژگی اهرمی بودنش و داشتن لوریجش. اگر بخوام از دیگر مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری براتون نام ببرم، میتونم به مدیریت تخصصی دارایی، کاهش کارمزد معاملات، صرفه‌جویی در زمان، امکان سرمایه‌گذاری در دارایی‌های متنوع با سرمایه کم و امکان کسب بازدهی بالاتر اشاره کنم. روش دیگه سرمایه‌گذاری غیر مستقیم همون استفاده از خدمات سبدگردانی بود که در این روش با توجه به این به اهداف شخص، میزان ریسک پذیری سرمایه گذار و ویژگی های خاص هر سرمایه گذار که میتونیم سنش رو نام ببریم، سرمایهش رو نام ببریم، درآمدش و تحمل ریسکش، میان به مدیریت تخصصی سبد سرمایه گذار میپردازن و با توجه به ریسک پذیری اون بیشترین بازده رو براش برمغان میارن. باید انصافا بگیم در سالهای اخیر اقدامات خوبی در راستای تنوع بخشی و توسعه ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم صورت گرفته و با توجه به عمق بازار و وضعیت نقدینگی موجود در بازار، تعداد صندوق‌های سرمایه گذاری موجود واقعا قابل توجهه. اما با توجه به بازارهای سرمایه کشورهای توسعه یافته، هنوز هم جای کار بسیاری در جهت توسعه این ابزارها وجود داره. ولی ما باید یه نکته رو توجه داشته باشیم که علاوه بر این که باید در جهت توسعه ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم گام برداریم، باید در جهت فرهنگ سازی برای آشنایی با صندوق‌های سرمایه گذاری هم اقدام کنیم. چرا که بسیاری از مردم ما و بسیاری از سرمایه گذاران خود هنوز هم هیچ شناختی از این صندوق‌های اهرمی، مختلط، سهامی ندارن، حتی تفاوت بین اونها را هم نمیدونن. و سوال بعدی که پرسیده بودین در رابطه با تفاوت رشد بازار سرمایه در شرایط فعلی و سال 99 بودش، که باید خدمتتون عرض کنم که ما هرچی بیشتر به بررسی وضعیت و شرایط بازار میپردازیم، به این نتیجه میرسیم که خب تفاوت‌های بسیاری بین شرایط فعلی بازار با شرایط بازار در سال 99 وجود داره. یکی از عمده‌ترین تفاوت اون اینه که در سال 99 بازار سرمایه، همه میگفتن که به اندازه بازارهای رقیب خود حتی بیشتر از اونها رشد کرده بود، که در روزهای اوجش که نسبت‌های پی بی ای سهم‌ها اصلا یه اعداد بسیار بالایی رو تجربه کرده بود که از نظر بنیادی اصلا هیچ گونه توجیهی برای اون وجود نداشت. صرفاً برخی از تحلیلگران ما می اومدن ارزش جایگزینی رو توجیهی برای رشد قیمت سهم‌ها میدونستن، که خودمونم میدونیم دیگه این ارزیابی برای همه شرکت ها صدق نمی کنه. اما در سال جاری بیشتر سودآوری و کیفیت سود رو معیار ارزندگی سهم ها میدونن. این در حالیه که بنده اعتقاد دارم الان بازار سرمایه ارزان‌ترین بازار در بین رقبای خودش هست. چون ما وقتی که راجع به ارزندگی بازار سرمایه داریم صحبت میکنیم، باید المان‌هایی مثل نرخ تورم، نرخ دلار و سایر متغیرهای اقتصادی رو تو تحلیل و بررسیمون در نظر بگیریم. در سال 99 ورود پول و سرمایه گذاری بدون تحلیل فقط با تشویق این شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت، که یه موج جدید نقدینگی رو وارد بازار سرمایه کرد که هیچ دانش مالی و هیچ تجربه و تحلیلی پشتش نبود. به همین علت این موج جدید با رفتار هیجانی وارد بازار شد و بسیاری از سهم‌ها در حالت اوورولیو بودن نسبت به ارزش ذاتیشون و یه افزایش قیمت مضاعفی رو ما تو رشد سهم‌ها مشاهده کردیم. این رفتار هیجانی دو سو داره، هم تو روند سودی باعث افزایش مضاعف قیمت ها میشه و هم وقتی که یه خبر منفی میاد یا یه روز بازار منفی میشه، این رفتار هیجانی در جهت منفی هم باعث افت مضاعف قیمت ها میشه. و الان نکته‌ای که وجود داره ظهور این صندوق‌های سرمایه گذاری مختلف در بازار سرمایه ما باعث میشه که این سرمایه های خرد در صندوق تجمیع بشن و بتونن این در شرایط مختلف اقتصادی و دارایی های متنوع سرمایه گذاری کنن و باعث پوشش ریسک و همچنین حفظ ارزش دارایی سرمایه گذاران و کسب بازدهی اونها از بازارهای مختلف میشه که این خودش باعث ایجاد یه ظرفیت ویژه واسه بازار سرمایه میشه که نسبت به بازارهای رقیب ارجحیت پیدا میکنه و امکان تزریق سرمایه به فعالیت‌های مولد اقتصادی رو ایجاد میکنه که این به رشد اقتصادی در و مولد شدن سرمایه خورده در دست مردم کمک بیشتری میکنه. پس نتیجه میگیریم که بازاری که ما الان داریم خیلی با بازار سال 99 متفاوته و حتی اگر ما ارزش دلاری سهم ها در سال 99 رو هم در نظر بگیریم میبینیم که ما راه زیادی رو بازار سرمایه ما باید طی کنه تا به اون سقف خودش برسه. تشکر میکنم از همراهی شما و براتون روزهای خوشی رو آرزومندم.